بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای منشأ خیر و برکات، حب تو بود قبولی صوم و صلات. فرمود نبی خدا گناهش بخشد، هر کس که برای تو فرستد صلوات. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط بهی علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همراهان دوست داشتنی برنامه روشنای احکام، سلام علیکم و رحمت الله. امیدوارم که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید. خیلی خوشحالیم که امشب خدمتتون هستیم در یک شب سراسر نور و سرور و شادی، شب ولادت با سعادت و موفور و سرور پاره تن رسول خدا حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. تبریک عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان در هر جای این عالم هستید و عشق و ارادت و محبت حضرت مادر در دلتون هست، به ویژه به بانوان و زنان مؤمن عفیف ولایی و اهل بیتی تبریک ویژه دارم. انشالله که عاقبت به خیر باشید هر کجا هستید و عیدیتون رو از دستان با کفایت حضرت مادر بگیرید. بهترین ایدی ما انشالله امشب ظهور و فرج مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا باشه. یه مناسبت دیگه هم فردا داریم که نمیتونیم ازش بگذریم، سال روز شهادت سردار دلها سید شهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز که گرامی می‌داریم یاد و خاطره این شخصیت بزرگ رو، و هیچ وقت داغ ایشون از دل ما نمیره و مردم همچنان پای آرمان‌های حاج قاسم و مکتب حاج قاسم ایستادن. انشالله که ایشون هم امشب میهمان حضرت زهرا قطعا هستند با خیلی شهدای راه انقلاب و نظام اسلامی ایران. برنامه روشنای احکام تقدیمتون میشه، پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون هستیم با حضور سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، اسعد الله ایامکم، خیلی خوش آمدید.
ممنونم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعنت الله علی اعدائه مجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند این برنامه، هر کجا که هستید در این شب بسیار زیبا، بسیار پرفضیلت، شب میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، و عرض تبریک و تهنیت دارم محضر همه شما حضور جناب آقای اسماعیلی عزیز. امیدواریم که انشالله به حق این بی بی دو عالم که تحفه است خدای متعال به نبی مکرمش عنایت فرموده است، مشکلات همه رو برطرف بکنه و مسلمون ها رو بر کفر پیروز بکنه. به برکت این ولادت انشالله شاهد باشیم که کفر جهانی، استکبار، صهیونیست‌ها، اسرائیل جنایتکار از صفحه روزگار محو بشن و به زودی انشالله روزی رو ببینیم که همه مسلمان‌های دنیا انشالله در آسایش، در آرامش زندگی کنند.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم از این فرصت. انشالله استفاده کنید امشب، اونهایی که سایه پرخیر و برکت مادر بر سرشون هست حتما امشب، فردا شب بالاخره از فرصت استفاده کنن، به محضر مادر برسن، دستبوسی مادر رو داشته باشن. اونایی هم که مثل ما محرومن از نعمت بزرگ مادر، انشالله به نوعی به یادشون باشن، خیرات و برکات و مبرات براشون هدیه بدن انشالله، تا ما قدردان نعمت مادرهامون هم باشیم، مخصوصا اونایی که مادر دارن. میریم سراغ سوالات شرعی و احکام. راه ارتباطی هم براتون زیرنویس شده، هم تلفن برنامه که میتونید زنگ بزنید، هم سامانه پیام کوتاه برنامه 3015-15-15 و همچنین شماره واتساب که پیام یا ایتا، پیام صوتی، پیام متنی میتونید ارسال بفرمید. انشالله پاسخگوی سوالات شما خواهیم بود. بریم سراغ سوالها. استاد پرسیدن که خانواده ما خمس پرداخت نمی کنه، اما پدرم میخواد به مردم غزه کمک کنه. شاید از 1 میلیون تا 5 میلیون بتونیم کمک کنیم. هنوز معلوم نیست. آیا این کار درسته؟ خیلی ممنون. آقای خانم مطهری از تهران پیام فرسته.
خب کمک به نیازمندان، کمک به افرادی که در این وضعیت هستن، خب جای خودش رو داره، کسی منکر نیست اون رو، ولی امر واجب شما پرداخت خمسه، که از واجباته، مثل نمازه. مثل این میمونه که من بگم که مثل میگم، و مثلا پدر من نماز نمیخونه ولی مارمزون رو روزه میگیره. خب روزه سر جای خودشه، نماز سر جای خودشه، انفاق در جای خودش. حالا اصلا بحث استحبابشه که اصلا انفاق مستحب به شما اگر به بله یه وقت است میگیم اصلا واجبه، همه باید کمک بکنن، اون بحث دیگه است، واجبه. ولی هنوز آقایون نفهمیدن واجب است. اگه اینجور بود که همه باید خلاصه دست به جیب میشدن و کمک میکردن، نفرمودن که واجب است. خود رهبری هم نفرمودن که واجب است همه کمک مالی کنن. نه، ببینید این امر مستحبه و امر مستحب هیچ وقت جای واجب رو نمیگیره. نماز شب هیچ وقت جای نماز واجب شما رو نمیگیره، انفاق جای خمس رو نمیگیره. خمس امر واجبه و مثل نماز واجبه، هیچ فرقی نمیکنه. بنابراین باید حساب سال داشته باشن، نظم مالی داشته باشن. بله، ما که نمیگیم سر سال خمسی حتما، معناش این است که شما خمسی، شاید سر سال خمسی دیگه چیزی هم باقی نمونده یا چیزی باقی مونده خیلی کم، خیلی کم. ولی در هر صورت شما از زیر بار انجام تکلیف واجبتون شانه خالی نکنید.
حالا در اصل چون پدرشون در واقع موضوع هست، حالا ایشون هم شاید نگرانی و دغدغه‌ای دارن.
بله، بله. ایشون تکلیف نداره. آره.
ولی ایشون تکلیف
خاطر نداره.
خب گفتن که 915 4 شماره پایانی 8862. می‌خواستم بدونم که اگر خانومی شاغل باشه و خودش درآمد داشته باشه، آیا شوهرش از لحاظ شرعی و قانونی وظیفه‌ای در قبال خانومش نداره؟
یعنی نفقه؟ چرا؟ اگر همسر انسان سرمایه دارترین آدم دنیا باشه، شوهر باید نفقهشو بده. سرمایه دارترین یعنی اصلا خیلی مال و منال داره، ربطی نداره، اون مال خودشه، شوهر بدهکاره. مثل این مونه که من بگم که بنده مثلا میگم بنده به آقای فلانی بدهکارم، ولی خب خیلی چون وضعش خوبه من دیگه چی باید بدهیم؟ بدهی دین شوهر باید دین خودش رو که یک نفقه است، دو مهریه، این دوتا بدهی رو باید به همسر خودش بپردازه، ولو زن نیازی هم نداشته باشه.
حال در ادامه گفتن که اگر این وظیفه بر عهده شوهر هست و انجامش نمیده و مدام هم با خانومش بحث میکنه که باید تو خرج بچه ها و خانه و اینها رو هم سهیم باشی، تکلیف خانم چی هست؟ آیا باید سکوت کنه و در هزینه ها سهیم باشه؟
از نظر اخلاقی بحثی هست، یه بحث شرعی داریم، یه بحث اخلاقی داریم. بحث شرعی نیست که وظیفه خانم نیست، نفقه وظیفه پدر است برای بچه ها و وظیفه شوهر است برای همسر. اما خانم نه وظیفه داره نسبت به شوهر خودش نه نسبت به بچه های خودش، هیچ کدوم وظیفه شرعی نداره. میتونه پول رو برای خودش برداره سرمایه‌گذاری کنه، میتونه پول رو اصلا بره خرج کنه هر جور دلش میخواد. ولی از نظر اخلاقی خب حالا اگر واقعا میبینه زندگی لنگ، شریک زندگی غمخوار شوهره، خب بله شوهرم قدردان باشه، قدردان باشه، اینم خب بله، میاد خرج میکنه، میگه که با هم دیگه، با هم یه جا داریم زندگی میکنیم، اون یه بحثی دیگه است.
حالا استاد اونور قضیه رو باید ببینیم، در واقع این خانم داره میره بیرون از خانه و کار میکنه و درآمد کسب میکنه و این در واقع جز حقوق شوهر هست، شوهر میتونه اجازه نده.
بله،
ولی داره این اجازه رو میده.
اجازه داده. خب میدونم. نه.
میگم حالا که این اجازه رو داده، پس اون ورم به نوعی بکنه. باید آره.
عرض کردم به لحاظ اخلاقی شریک زندگی، این پول بیاد کجا میخواد بره خرج بشه؟ تو زندگیشه، میره برای برای بچه‌هاش، خلاصه رفاه بیشتر. این از نظر اخلاقی خوبم هست. بله، میتونه اساسا شوهر از اول بگه که من به شرطی اجازه میدهم که شما از منزل بری بیرون شاغل بشی که بخشی از درآمدت رو خرج زندگی بکن. میتونه این شرط رو بکنه.
درست. خب سوال بعدی 919 4 شماره پایانی 8517. حالا اگر برخی از دوستان بیننده مایلن بودن میتونن اسم و فامیل شریفتشون رو بگن که کدوم شهرن، کدوم منطقه. بیننده شبکه ولیعصر ممنون میشیم. گفتن که توی فامیل و کلن شهر و فرهنگ ما محرم و نامحرم نمی کنن، یعنی قصدی ندارن. مثلا وقتی کسی ازدواج میکنه با خواهر زن خیلی راحت هستن، دست میدن. ممنون میشم که حکم این کار رو گفتن بگید.
ببینید این که قصدی ندارن هیچ دخالتی تو حکم شرعی نداره. یعنی کسی که نامحرم منه یه احکام خاص داره، مثلا یه حکمش این است که من نمیتونم به اون نگاه بکنم. نه، بنده قصدی ندارم که، به قول بعضی ها میگن که ما نگاه برادر خواهری میکنیم، این ربطی نداره که. نگاه به نامحرم حرام است. دیگه چی از احکام نامحرم؟ مصافحه با نامحرم، دست دادن، تماس مستقیم بدنی، بوسیدن حرام. میمان قصدی هم نداره، خب سلام علیکم بکنیم دستم میدیم، اصلا ممکنه سلام علیکم بکنیم روبوسی هم بکنیم، مثلا قصدی هم نداریم والا، هیچ دلمون پاکه، اینا هیچ دخالتی در حکم نداره. یعنی احکامی خاص برای مرد و زن نامحرم ما داریم، این احکام رو باید بهش ملتزم باشیم، پایبند باشیم، قصدمون بده یا قصدمون خوبه، این هیچ دخالتی در حکم نداره.
یعنی اگر قصد خدای نکرده بد باشه، اون که جرمی چند برابر و سنگین تر میشه، بحث جداست اصلا.
بحث جداست.
برای اینکه بگی من دلم پاکه و دلم پاکه و
مثلا اینکه من هم... میگم من دلم پاکه ولی خب حالا چون دلم پاکه ولی مال مردمم میخورم دلمم پاک، نمیشه. دل پاک بودن به اینه که انسان مقید به احکام شرعی باشه.
بله. پس این رو عنایت بکنیم، این که رسم هست، این که حالا یه منطقه اینا براشون خیلی اهمیت نداره مثلا، یا این مباحث فرهنگشون به این شکله، اینها چیزی رو عوض نمی‌کنه، حکم شرعی رو اینها عوض نمی‌کنه و حتما ما باید مقید باشیم. این بحث دست دادن هم حالا شاید یه مقدار مرسوم شده،
یه مقدار باید فرهنگ رو ما تلاش بکنیم تغییر بدیم. اصلا یکی از کارهایی که اسلام کرده این بوده که سنت‌ها رو اومده تغییر داده، یک درس برای ما. ما هم باید یه سنتایی تو خانواده است، یه سنتایی تو فامیل، یه سنتایی توی مثلا منطقه مونه، تلاش بکنیم این سنت ها رو، یعنی به عبارت دیگر فرهنگ رو، یه فرهنگ غلطه این فرهنگ رو تغییرش بدیم، تلاش بکنیم تا جایی که میتونیم، تا جایی که امکان داره.
خیلی ممنونم. آقای موسوی فایل صوتی برای ما فرستادن، سوال شرعی پرسیدن، بشنوید.
سلام و عرض ادب، عذر میخوام یه سوال شرعی دارم.
بچه صدا رو تقویت کنید.
بازی مافیا و دروغا و اتهامایی که تون گفته میشه چیه؟
خب استاد، یه بازی قبلا ها تلویزیون پخش میکرد، الان هم هست، سری های جدید و سبک و سیاق جدید و یه مقدارم مد شده توی جامعه دور همیا اینها. حالا ایشون میگه اتهاماتی که اونجا زده میشه، دروغ هایی که گفته میشه.
خب ببینید، اینا همش توی استفتاءات اومده، یعنی عین این بازی رو سوال کردن، هم از مقام معظم رهبری سوال کردن، هم از آقایون مراجع دیگه، و جالبه که جوابهام یکسانه، همه جوابهام یکسانه، یعنی به قول معروف حالا شب ولادتم، اینا تقلب نکردن از هم دیگه که شما بگی این فتوای اون آقا رو دیده، اون آقا هم فتوای اون رو، نه به خاطر اینکه جواب واضحه،
چون موضوع هم روشنه، سوال هم روشنه.
ببینید توی بازی مافیا که من دیدم، بعضی بازی کردن من دیدم، یا اومدن خودشون توضیح دادن که آقا اینجوری خب ببین، دروغه دیگه، دروغ حرامه. حالا ممکنه بگی که نه، ما به شوخی مثلا، نه به شوخی نیست، شما اونجا جدی داری نقل میکنی که من مثلا فلان، شوخی هم در کار نیست، بازی غیر از شوخیه. وانگهی دروغ رو به شوخی هم نباید دروغ گفت، دروغ توشه، این دروغ رو آقایون فرمودن حرامه.
یعنی الان گفتن که این دروغ‌هایی که در بازی
بله بله حرامه. بله ببینید، من الان روی گوشیم هست، اگر حالا فرصت میشد من میآوردم براتون، متأ الان یادم نیست که مال چند روز پیش بزنم بیارم، عین استفتاءات رو راجع به بازی مافیا، عین استفتاءات هست الان پیش من، حالا اگه خواستیدم بعدم بد نیست، اتفاقا خواستید براتون من میفرستم.
خب الان خیلی داره انجام میشه، تلویزیون داره پخش میکنه این رو، چطور؟
این بخش هاش جایز نیست، ما نمیگیم همش، این بخشی که
دروغش، کجای دروغ منظور؟
بله؟
کدوم بخشش؟
بعضی جاهاش هست دیگه که بازی که میکنه میگه که، عرض میشود که نمیدونم، حالا من که خودم بازی نکردم ولی دیدم که اینجوری هست، میگه که من نمیدونم فلانم، فلان نمیدونم پست و آخری هست. آره. دیگه
نه، خب این مستقیم اشاره نمی کنن، ولی یه چیزهایی رو میگن که مثلا خلاف واقعیت بازیه.
خب همون خلاف واقعیت بازیه، باز همون خلاف واقعیت جایز نیست، اینجوری که حالا خود افراد میگن.
آره دیگه، مثلا
شون همینه، میگه دروغ داریم میگیم،
مثلا مافیاست طرف،
بله
مثلا مافیاست یه جوری رفتار میکنه که شهرونده مثلا،
همین دیگه مافیاست، ولی اینجوری و این دروغه،
یا برعکسش مثلا، چون حالا برعکسش که نیست،
دروغ ممکنه به زبان باشه، دروغ ممکنه به نوشتن باشه، دروغ ممکنه به رفتار باشه، فرق نمی‌کنه. دروغ دروغه، دروغ یعنی خلاف واقع گفتن، خلاف واقع نوشتن، خلاف واقع نشون دادن، فرق نمی‌کنه، گفتن، نوشتن، رفتار، عمل، فرق نمی‌کنه. این تیکش که هست، حالا تیکای دیگه‌ش هم باید دید که واقعا
آیا اتهام‌ها مثلا،
بله بله بله
اتهام‌ها، بله. باز دوباره همین،
بله همینه.
خب این نکته بسیار دقیق است که انشالله عنایت داشته باشه. پس این رو در واقع حالا درسته همه بازی مشکل نداره ولی بالاخره
این تیکش
نه خواهی که اصلا این رو نباشه اصلا بازی من رو نداره.
حالا من انشالله یادم باشه برای شما میفرستم.
ممنون از محبت شما، خیلی متشکرم.
استفتاحشو میفرستم.
گفتن که من آرایشگر هستم و برای جذب مخاطب، این خواهری ظاهران این پیام رو فرستادن، برای جذب مخاطب عکس موهای آرایش شده مشتری ها رو میگذارم توی کانال. آیا این کار اشکال داره؟ تصویر صورت نیست، فقط از پشت مو، از پشت مو یا جلوی مو، ولی صورتشون محو میکنم و فقط اون قسمتی از مو که آرایش رو درست کردیم رو میذاریم. ممنون.
نه اشکالی نداره. البته حالا اینجا ما یه قید میزنیم ولی فکر میکنم که انشالله نیاز به این قید نباشه اینجا. اصل کار جایزه. چرا؟ چون چهره رو نشون نمیده، فقط مو رو نشان میده. قیده اینه، همه جا میگیم، میگیم کار شما مفسده نداشته باشه. ولی خب حالا مو فکر نمیکنم مفسده داشته باشه، بعید میدونم. بله
دیگه، حالا فقط صرف موه، چیزی هم پیدا نیست.
صرف موه چیزی هم پیدا نیست، چهره هم پیدا نیست. اینا
رضایت اون افراد چیه؟
نه رضایت
مهم نیست.
نه رضایت نمیخواد.
مو هنوز روی سر هست، یعنی بله. موه قیچی شده نیست.
بله نه رضایت نمیخواد،
چون چهره شون معلوم،
چون چهره معلوم نیست. بله حفظ آبرو، نه آبروی میره، نه شخصیتی، نه چیزی، هیچی نیست، صرف یه موه. نه
خب عرض کنم سوال بعدی، باز من یادآوری بکنم عزیزانی که سوال دارن، چون معمولا ما نیمه دوم برنامه حجمی از پیام ها و تلفن ها اینها یه مقدار بیشتر میشه. اگر سوال دارید حالا راحت تری میتونید از طریق پیام کوتاهی که برای شما زیرنویس شده، یا میتونید تماس بگیرید زنده سوال بپرسید، یا فایل صوتی هم خیلی راحت تره ارسال بفرمایید، ان شاءالله دوستان پخش میکنن ما هم جواب میدیم. گفتن که من در جوانی اشتباه کردم، در یک شرکت تولیدی کار میکردم، نادانی کردم، چندین بار پارچه از شرکت سرقت کردم، الان پشیمونم، اسم شرکتم بردن، حالا من دیگه اسمش رو نمیگم. گفتن که منحل شده. از یک روحانی سوال کردم، گفت باید صاحب شرکت رو پیدا کنی بابت اون اموالی که بردی ازش حلالیت بطلبی یا مبلغی رو بهش بپردازی. صاحب شرکت هم گفتن فوت شده، بچه هاش هم نمیدونم کجاست. من خیلی ناراحتم، شب و روز در فکرم که این دین، حالا نوشتن دیه، ولی خب دیه ای که معنا نداره، دین گردن من هست، چطور باید بپردازم؟ آیا میتوانم به مستحق از نیابت ایشان بپردازم؟ من رو راهنمایی بفرمایید، از جهنم من رو نجات بدید. و گفتن مقدار اون پارچه هایی که برداشتم یادم نیست، گفتن از سال 62 بوده و خیلی سالم گذشته، الان نمیدونن چقدر بپردازن. خلاصه
اون که اون روحانی فرمودن حرف درستی بوده، گفتم باید بری صاحب شرکت رو پیداش بکنی، یا حلالیت بطلبی، بگی نمیخوام چیزی، یا دینتو بپردازی. ایشون میگه خب حالا اون که میگن فوت شده دیگه.
حالا استاد ببخشید من این نکته بگم، چون ایشون اسم اون شهر رو آوردن، اسم اون شرکت رو، کارخونه رو آوردن، چون کم و بیش من میشناسم اینها، به نظر پیدا کردنش کار سختی نیست.
یعنی ما اگر میگیم دیگه، حالا اگر میگیم، ایشون باید فحص بکنه، جستجو بکنه، ورثه اون شخص رو پیدا بکنه، چون اونا الان طلبکارن، همینطوره دیگه.
بله.
طلب میت منتقل به کی میشه؟ به ورثش، یعنی ورثه میشن طلبکار. ایشون باید بره ورثه رو پیدا بکنه، حالا یا حلالیت به طلب اونا بگن خب خیلی خب دیگه، برو نمیخواد، یا در هر صورت به نرخ روز، چون الان 40 ساله، 40 سال گذشته، به نرخ روز، به قیمت روز بدهی خودشو به ورثه بده. اگر رفت جستجو کرد، ما همشو با اگر میگیم، اگر رفت جستجو کرد واقعا ورثه رو پیدا نکرد، مایوس شد، مطمئن بشه، یقین بکنه که امکان پیدا شدنشون نیست، دسترسی وجود نداره، اون وقت باید رد مظالم بده به فقیر مطمئن شرعی که خودش گفته، از طرف عرض میشود طلبکارشون رد مظالم بده به فقیر مطمئن شرعی، منتها اینم در نظر بگیرن که به قیمت روز باشه، نه به 40 سال پیش. این یه نکته. نکته بعدی همشون میگه نمیدونم چقدر بوده،
چقدر پارچه بوده، مقدار یقینی چقدر بوده.
بله یقینش چقدر بوده، به اون مقدار که یقین 100% داره، همون مقدار رو بگیره، بعد اون رو بیاد به قیمت روز تو اون جدول بانک مرکزی ببینه چقدر میشه، اونو به فقیر بپردازه.
حالا من عرض کردم با توجه به اینکه ایشون اسم کارخونه و شرکت و شهر و اینها رو گفتن، به نظرم کار سختی نباشه، میشود اون رو پیدا کرد. و حالا صاحب کارخونه فوت کرده، من این رو میدونم، صاحب کارخونه، ولی خب ممکنه فرزندان نوه‌هاش باشن،
هر چی از ورثه باقی مونده باشه، هر طبقه
اولویت یا... اینه که بره اونا رو پیدا کنه.
قطع عرض کردم دیگه، عرض کردم طلبی که میت داره، این طلب منتقل میشه به ورثه، ورثه میشن طلبکار، یعنی ورثه میشن مدعی، میگن ما طلب داریم.
حالا استاد اینم کار سختیه. حالا مثلا ممکنه که ایشون مثلا 4-5 تا پسر داشته، حالا پسران بخششون فوت کردن، الان ورثه خیلی‌ان، خیلی تقسیم کنه بین همه‌شون.
بله بله، باید همه رو پیدا کنه. چرا؟ چون همه ورثه میشن شریک، همه ورثه میشن طلبکار، یه سهم این، یه سهم اون، یه سهم اون، ولی هر کسشون یه سهم کوچیک، کار مشکل میشه. بله همینطور، لذا گفتم که حق الناس کار مشکلی است واقعا.
بله خیلی عالی، ممنون و متشکرم. اما تلفن داریم، آقای مهریار از اصفهان روی خط ارتباطی برنامه هستن، خدمت رو سلام عرض میکنم، بفرمید.
سلام علیکم، حالتون خوب آجا؟
الحمدلله، سلامت باشید.
عید مبارک باشید.
مبارک باشه بر شما.
مبارک رو خدمتی شما و کارشناس محترم تبریک عرض میکنم انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله، ممنون و متشکر.
بفرمید.
سلامت باشید. آجا یه سوال داشتم از خدمت.
بله.
خدمت شما هستم که اگه مثلا کسی که پشتی سرش حرف زده میشه معین نباشه، آیا این بازم غیبت محسوب میشه؟ و یه سوال دیگه این که حالا این مثلا فرض بفرمایید که اگه غیبت محسوب در یه طایفه و یه خانواده باشه، اینا چطور؟ مثلا میگن خانواده مثلا آقای مهریار اینا اینجورن، اخلاقشون اینجور بدی ها رو دارن، اینا غیبت حساب میشه یا نمیشه؟
بله
بازم تشکر،
تشکر از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون بشه انشاءالله. خب سوال اولشون رو صدا، اگر شخص معین نباشه غیبت اصلا نباشه.
اگر مخاطب ما یعنی شنونده ما اون شخص مورد نظر ما رو نمیشناسدش، اصلا نمیدونه من در واقع کی دارم صحبت میکنم، اصلا نمیشناسه، این غیبت نیست. غیبت تعریفش این است که ما عیب پوشیده کسی را که مخاطب او را میشناسد، عیب پوشیده‌شو بیایم ظاهر کنیم، یعنی شخص رو میشناسه، عیبش رو نمیدونه چیه. من میام اون شخص رو، عیبش رو پرده رو میزنم کنار، عیبش رو به این آقا میگم، این میشه غیبت. بشناسه و الا نمیشناسه اصلا. من میگم یه آدمی، اون یه آدمی کیه؟ نه اصلا یه آدمی چیه؟ اصلا نه اسمش رو
میاره ولی اون طرف
میگم آی فلانی اصلا کیه؟ این غیبت حساب نمیشه. بله ممکنه عنوان‌های دیگری وجود داشته باشه که این کار من حرام بشه، ولی اسم غیبت روش گذاشته نمیشه.
چه عنوانی میتونه مثلا داشته باشه؟
ممکنه فرض بفرمایید که فرض کنید مثلا، ولی اینکه شما نشناسی اون آدم رو، خلاصه یه مؤمنی رو من آبروش رو بردم مثلا فرض کنید، تهمتی بهش زدم اینجوری، ولی غیبت نیست.
درست،
غیبت حساب نمیشه.
حالا عرض کنم که ممکنه که یه سری مؤلفه و یک سری ویژگی هایی رو بگه، الان طرف نمیشناستش،
بله،
اما بتونه مثلا پیداش بکنه اون افراد،
غیبته.
احتمالاً بده
که بله. این یه کلکه، یعنی من میگم من که اسم نبردم که، ولی خب شما یه خصوصیاتی رو گفتی که من میفهمم خصوصیات رو تطبیق میکنم بر اون، میگم خب بله فهمیدم کیو داری میگی، متوجه شدم. خب اینم باز میشه معرفی، در حقیقت معرفی کردی، اسمشو نیوردی، خصوصیاتشو که گفتی من میفهمم. همین که من بدانم اون شخص کیه غیبته.
یعنی هرچند همه بدانن، مثلا حالا نه همه، هرچند که اون عیب باشه، یه خطایی باشه، یه اشتباهی کرده باشه، بازم طرحش میشه غیبت؟
بله بله میشه غیبت، پوشیده باشه، دیگران نمیدونن. و الا اگر که یه چیزی که اصلا اون شخص اصلا انجام نداده من بگم، میشه تهمت. غیبت اینه که هست دو من میگم. آخه بعدش هم توجیه که میکنه میگه به خدا من دروغ نمیگم،
وصفشه این،
همینه، همین جوره. خب میدونم همین جوره، اگه همین جور نباشه که تهمته.
و الان قبل از اینکه برنامه شروع بشه یه بحثی بود بین ما و خلاصه دوستانمون، های نکته مطرح شد اینکه بعضی مثلا صفت زیرابزنی به قوله دارن، این مثلا اون فرد رو ممکنه همه بشناسن که این مشهور به زیرابزنی، که مثلا میاد کار دیگرانو، این بازم همون حالت رو،
اگر بدانن که شخص دیگه اون عیب مستور نیستش که، ولی به شرط اینکه وقتی گفتگو میشه همونو بگن، یه عیب دیگه ممکنه داشته باشه ولی اون عیب پوشیده است، اونو دیگه نباید اظهار بکنن، چیکار به اون داری؟ اگه فرض بفرمایید که این عیب رو داره و جناب عالی هم میدونه، منم میدونم، حالا اون اومد گفت این رو، گفت فلانی این صفت رو داره، ما میدونیم این غیبت نیست.
و سوال دومشون گفتن حالا یه طایفه ای، یه خانواده ای، یه صفتی از اونها گفته بشه، به نظرم کار بدتر میشه. یعنی
اگر حکم کلی باشه غیبت.
یعنی میخوام بگم این مجموعه ای رو ما داریم زیر سوال میبریم،
هیچ فرقی نمیکنه
از فرد کار.
اگر خانواده رو شما میشناسی داره، خودش هم مثال زدیشون،
آره،
اسم خودشون هم آوردن، مثلا گفت که خانواده فلانی اینجوریه، خانواده فلانی اینجوریه، یعنی پدرش اینجوریه، مادرش اینجوریه، برادر همه.
نمیخوام بگم جوری میشه، بله. سنگین تر هم هست،
یعنی غیبت چند نفر میشه در حقیقت. متأ غیبت چند نفر شما یک کاسه کردی همه رو، به جای اینکه بگی که بله پدر آقای فلانی اینجوری، مادرش همه رو، گفتی خانواده.
حالا ممکنم تازه اون صفت مال یکی دو تاشون باشه، ولی ما داریم میگیم جمع میبندیم اونم باز
یه بحثه. یا ممکنه درباره شهر اینجوری بگیم،
آها،
بگیم فلان شهر مردم فلان شهر اینجوری هن.
آره مثلا فلان شهر همشون همینجوری،
همشون هم. بله یه وقت شما میگی که بعضشون اینجوری هن. خب بله من اب ندارم بعضشون کدوم، بعضی من چه میدونم کیه که اون بعض کیه، مشخص که نکردیم که.
آره مثلا میگه فلانی مال فلان منطقه است، مثلا کجاییه، اونجایی اما اینا همه
شروع میکنیم به
آره بند. به همه اون منطقه و شهر رو
گاهی هم تنقیصه.
آها.
حالا تنقیص تو فارسیش بخوام معادل بیاریم یعنی اینکه شکستن شخصیت دیگران، کوچیک کردنشون، پایین آوردنشون،
هزار عیب دیگه میذاریم روش مزبخ
و اینا همه حرامه. شما حق ندارید که مسلمانی رو غیبت کنید، تهمت بزنید دربارش، آبروش رو ببرید، تنقیص کنید، اینا همه هست، اینا همه عنوانهای مختلفی که حرام.
خب خیلی ممنونم، خیلی باید مواظب باشیم. خلاصه همینجوری گاهی صحبت میکنیم، باید راحت بی‌رعایت بکنیم، مواظبت بکنیم که خلاصه در همین گفتارمون تبدیل به یک چیز عادی نشه. غیبت کردن، تهمت زدن تبدیل به یک موضوع خیلی ساده، خیلی عادی بین ماها نشه که گرفتاری های بسیار زیادی ممکنه برای ما داشته باشه. اینجا شبکه ولیعصر، برنامه روشنای احکام، و شب سراسر نور است و سرور و شادی خدا، یک دسته گل به حضرت نبی مکرم و معظم خاتم الانبیا عنایت کرده و حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که کوثر خدا و لیلة القدر خداست، فاطمه.
باز هستی شاده جشن میلاده، باز باله جبرئیل پیدا شد، درهای آسمون آقا شد، نوری که به نبی اعطا شد، مادر دنیا شد، نازل شد آیه های کوثر، روشن شد خونه پیغمبر، آغوش خدیجه شد جای یار و کفه هیدر. باز هستی شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن برا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن میلاده، در قاب دیده های تا پیدا شد بانوی خوبی ها، از اوج جنت حق اومد انسیت الحورا، میگیرم خدیجه تا حوا، صد بوسه از جبین زهرا، که کوثر بوده قبل از خلقت سیدت النساء. هستی شاده دلا از بند غم آزاده، گلشن فرا روز مادر گل داده، تا اوج فلک جشن.
بازم بهتون تبریک عرض میکنم، به ویژه اونهایی که خلاصه نامشون منتسب به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهراست، نامشون فاطمه است، نامشون زهراست، نامشون القاب و کنیه های حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا علیها سلام هست، و به نوعی اونها هم شادن از این شب سراسر نور، هرچند که این شادی و سرور برای همه مسلمین عالم هست و همه آزادگان عالم، هر کسی که عشق و ارادت و محبت حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رو داره. بیایم یه ذره، حالا این رو هم توی برنامه دیگه من عرض کردم، که ما اینقدر به فاطمیه اهمیت میدیم که باید هم اهمیت بدیم. گاهی 20 روز 30 روز مراسم عزاداری و سینه زنی و اینها، یه ذره هم توی شادی ها هم از خودمون یه حرکتی نشون بدیم. اینقدر فقط خلاصه یه جوری نباشه که بگن این شیعیان فقط اهل گریه و ناله و نمیدونم روزه و اینها هستن. نه، وقتی مراسم مجالس مجالس شادی هست، اونم به یک شب اکتفا نکنیم، چند شب مراسم جشن بگیریم. بالاخره برای بزرگ داشته شخصیتی مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها حتما این کار انجام بشه و تنها اکتفای به مناسبت‌های غم و اندوه نکنیم که به ما نسبت بدن که ای بابا شما اهل روزه اید و همه اهل غم و گریه و این حرفا، و خلاصه این نسبت‌ها به ما نمی‌چسب. ما در کنار شادی اهل بیت شادیم به فرموده امام صادق علیه السلام، و در شادیشون شاد و در غم و اندوهشون هم اندوهناک هستیم. میریم سراغ سوالاتی که باز به دست ما رسیده. یادآوری میکنم هم میتونید زنگ بزنید، هم میتونید پیام بدید به صورت متنی یا صوتی، انشالله در برنامه روشن احکام جواب میدیم. سوال پرسیدن مقلد حضرت های مکارم هستن، گوشه ای از بالشت نجس بوده و من به صورتم کرم زده بودم و حواسم نبود، سرم رو روی بالش گذاشتم، میخواستم بدونم که الان چرب بودن صورتم باعث انتقال نجاست شده یا نه، باید پیگیر باشم که به موها هم نجاست انتقال پیدا کرده، ممنون میشم جواب بدید.
اصلا پیگیر نشن، نیاز به فحص جستجو پیگیری نداره و انشالله نجاست سرایت هم نکرده. چرا؟ چون شک دارن، مطمئنم نیستن. سرایت وقتی است که یکی از دو طرف یا بالش خیس باشه سرایت بکنه، یا صورت شما، دست شما، لباس شما خیس باشه به اندازه‌ای که واقعا نجاست رو منتقل کنه. چربی اینجوری نیستش که وقتی رو بالش رفت اینقدر تأثیر میکنه روی بالش که نجاست رو به خودش منتقل بکنه. شک دارید؟ مانعی نداره، اشکالی نداره و صورت شما نجس نشده، موهای شما هم که دیگه هیچی دیگه، موهاتون هم نجس نشده، مواظبت هم بکنید که وسواسی نشه.
درست. سوال بعدی که باز به صورت پیام به دست ما رسیده استاد، در خصوص نجاست سگ هست. گفتن که نجاست سگ آیا برای دوران اسلام یا قبل از اسلام هم سگ نجس بوده، یا حتی نجاست دیگر رو هم اشاره کردن این حکم؟
ببینید، بعضی از احکام رو ما دلیل داریم که قبلا هم بوده الان هم هست، بعضیش رو برعکس دلیل داریم که قبلا نبوده در اسلام، بعضی رو اصلا نمیدونیم. یعنی منابع ما به این اندازه قد نمیده که قبل از اسلام، چون قبل از اسلام شما یه وقت میگید که تو عرف مردم اون که ملاک نیستش که، شما باید ببینید در شریعت قبل چی بوده. خب شریعت قبلم که خب بفرمایید که دین حضرت مسیح و دین حضرت موسی، خب منابعش چی هست؟ تورات و انجیل تحریف شده است، ما که به اون که نمیتونیم اعتنا و اعتماد بکنیم. از کجا ما در بیاریم چنین چیزی که بفهمیم آیا سگ نجس بوده نبوده، چجوری بوده؟ این رو ما الان منبعی برای اینکه مطلع بشیم نداریم. ولی در اسلام از همون ابتدا طبق روایاتی که ما داریم، روایات صحیح، از همون ابتدا نجاست سگ گوشزد شده. بله، مثل شراب رو ما دلیل داریم، ظاهرا شاید بگم 4 تا 5 تا شاید بیشتر روایاتی داریم که یکی از چیزهایی که در تمام ادیان، در تمام ادیان معنی شده، حرام شده، شراب.
از تو میگن قبل از اسلام میخوردن، پیامبر من این نمیکرده.
از زمان حضرت آدم مرحوم کلینی در کافی میگم شاید 4 تا 5 تا ما روایت داریم، از زمان حضرت آدم تا اسلام همیشه در همه ادیان حرام بوده. آخه بعضی میگن قبل اینکه حرام نبوده که اسلام اومده حرام کرده، نه همیشه حرام بوده. یکی از چیزایی که همیشه حرام بوده، دلیل داریم که همیشه حرام بوده، شرابه.
توی قرآن آیه که ما داریم تو بحث حرمت شراب این دور ازش برمیاد که یعنی حرمت حکمش اومده، قبلا نبوده.
میدونم در اسلام این وقت اومده،
خب
ولی بوده سابقا، برای ادیان گذشتن بوده.
نمیخوام بگم قبل از اسلام اینجوری
حلال نبوده.
نه خب اینجوری بوده که میخوردن و پیامبر من نمیکرده.
میخوردن، مردم میخوردن در آغاز اسلام هم، بر اساس اینکه نمی‌شده که یک دفعه پیامبر عظیم الشان بیاد همه احکام را سر مردم بار بکنه، مأمور به تدریج بوده. این نکته غیر از اونه، حرام بوده، بیان حرمت. یه وقت میگید که قانون از کی اومده؟
حکمش دیگه
قانون بوده.
خب
متا بیانش در اسلام با تأخیر،
دستورش اینجوری میشه،
دستورش بله با تأخیر تدریجیه. اینا خودش یه نکته روانشناختی داره که نمیشه همه رو. الان شما نمیتونید یه آدمی که تازه مسلمان شده بهش بگید که 1560 تا ما واجب داریم، هیچی، میگه خدا حافظ من نیستم رفتم. مثل اون میشه که زمان امام صادق علیه السلام اون همسایه که رفت، همسایش مسیحی بود مسلمان شد و بعد گفت اصلا من نمیخوام اسلام.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای زارعی از شیراز روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای زارعی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ممنون، متشکرم. بفرمایید.
بزرگواری ساری داشتم.
بله.
میخواستم عرض کنم که یه فرش داریم تو خونه، این بچه دو سه مرتبه روش ادرار کرده و یقین داریم که نجسه.
بله.
حالا آیا این فرش با توجه به این که از صبح ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر آفتاب روش میزنه و آفتاب هم یکی از پاک کنندگان هست، این فرش نهرو نجسه یا با آفتاب پاک شده؟ اگر نجس هست آیا با یه چیز بزرگتری فرد جا نماز بزرگی بندازیم روی این فرش میشه نماز بخونه یا نه؟
بس چشم،
بزرگواری.
ممنونم، خدا حافظ شما بشه. خب آفتاب تلفن داریم بچه ها. آقای عربی از افغانستان هم صوت فرستادن، بشنویم.
آقای استاد محترم آقای وحیدپور و همچنان آقای اسماعیلی عزیز.
علیکم السلام. جناب
استاد،
الله.
من هر وقت معامله میکنم با اسعار، پول افغانی رو با اسعار داد و سکت میکنم، آیا این سود میشه؟
خب بچه ها میتونید، پول افغانی گفتن با اسعار، اسعار یعنی چی؟ منظور ارزه یعنی پول دیگه است؟ اگه دوستان اتفاق فرمون کسی
نسیه است مثلا، نمیدونم.
آره با پولهای دیگه. حالا باز گوش کنید بچه ها، دقیق به ما بگید که دقیقا چیه.
ما جواب قبلی رو بدیم اینم.
آره
بفرمایید ببینید.
خب استاد، آقای زاری از شیراز گفتن که فرشی که یقین دارن نجسه با آفتاب پاک میشه.
نه.
چند ساعت هم زیر آفتاب هر روز؟
نه. یه سال هم زیر آفتاب بذاری رنگش میره، فایده هم نداره، به خاطر اینکه آفتاب همه چیز رو پاک نمیکنه. آفتاب فقط اشیاء غیر منقول را پاک میکنه، یعنی اون چیزی که قابل انتقال نیست. چون میگه فرش قابل انتقاله، خب ببرش بذار تو حیاط، شیلنگ رو بگیر روش آب بگیر. ولی چیزی که قابل انتقال نیست، مثل دیوار، مثل زمین، مثل درخت، اینجور چیزها اگر نجس شد، اونم مرطوب نه خشک، آفتاب بخوره خشک فایده نداره که.
مرطوب باشه و با آفتاب
خشکش کنه، اون پاک میشه. مثل زمین پشت بام مثلا.
آره.
زمین پشت بام نجس شده و خیس هم هست، آفتابش میزنه خشکش میکنه، پاک میشه. فرش نخیر، فرش پاک نمیشه.
حالا با توضیحی که ایشون دادن، مثلا جانماز سجاده چی میخوام بندازن روش نماز بخونم؟
وقتی که فرش خشکه جانماز هم نمیخواد، به شرط اینکه دستتون پاتون خیس نباشه. فرش خشکه، شما دست پاتون رو وضو گرفتی خشکش کردی، خشک اونم خشک، دست و پا خشک، فرش هم خشک، خب چه مشکلی ایجاد میشه؟ سجاده هم نه. بله سجاده بندازی خیالتون راحت تره، مانعی نداره.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. آقای علوی از افغانستان هم سوالی که پرسیدن، پول افغانی رو منظور احتمالاً با پولهای دیگه، مثلا حالا صرافی، نمیدونم تبدیل ارز، تبدیل پول.
صرافی تبدیل ارز اشکال نداره، یعنی خرید و فروش پولی به پول دیگر. پول افغانی رو میخوام به دلار، پول افغانی رو به پول ایرانی، پول افغانی رو ایام اربعین مثلا به پول عراقی، این اشکال نداره. ولی پول را به همون پول بخوان خرید و فروش کنن نمیشه،
مثلا کمتری یا بیشتر دیگه،
همین
مثلا.
دیگه بله، نسیه. آخه بعضیا میخوان کلک بزنن، میخواد بگی که من نه، من اصلا ربا نمیگیرم. و آقای اسماعیلی میگه که 5 میلیون تومان پول را به شما میفروشم، شما 6 ماه دیگه نسیه فروختم، نسیه است دیگه، شما 6 ماه دیگه به من 6 میلیون بدید. این چه کلکیه؟ داری قرض میدی. قرض یعنی همین دیگه، قرض یعنی که 5 میلیون بدم 6 ماه دیگه 6 میلیون بگیرم، این رباست. ولی نه، اگر مدت دار نباشه، همین الان 5 میلیون همین الان شما میفروشم، فرض بفرمایید. حالا اصلا ما چرا عید قدیر رو بگیم؟ اصلا برای ولادت از زهرا سلام الله علیها، پول نو بگیره عیدی بده، پول نو رو میره پول نو بگیره، میگه مثلا فرض بفرمایید که من 1,000,000 پول نو میخوام، 50 تا نشده 100 تومانی تا نشده مثلا، میخوام 1,000,000 رو میدیم 101,100,000 اب نداره. چرا؟ چون دیگه مدت دار نیست که قرض بشه، قرضه که مدت داره. این پول ایرانی به پول ایرانی بدون مدت اشکال نداره، پول ایرانی به پول دیگر با مدت هم باشه اشکال نداره.
خب خیلی ممنون و متشکرم. اون صحبت از ایدی شد، آقای وحیدپورم خلاصه به همه عوامل برنامه قبل از شروع برنامه ایدی دادن. مناسبت دیگه، چه مناسبت شادی بالاتر از ولادت حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها که شما هم ایدی بدید، حالا به هر چی شده، گاهی با یه خلاصه مبلغی، گاهی با شکلاتی، شیرینی، چیزی. فرصت خوبی تونم که مادر دارن، حتما باید مادر رو به صورت ویژه براش هدیه بگیرن، احترام کنن. اونم که همسر دارن، همسرانشون رو خلاصه الان دوستان اتاق فرمان همهشون آمادن، یعنی همه بچه‌هایی که تو اتاق فرمانن هدیه‌ها رو گرفتن گذاشتن کنار، منتظرن که شیفت کاری امشبشون تمام بشه، با عجله برن خونه هدیه‌ها رو تقدیم خانومشون بکنم. آره، نه این هدیه‌ای که شما الان گرفتید، نه هدیه‌ای که از قبل تهیه کردید، مثلا طلا و این جور چیزایی که تهیه کردید، آره این رو به همسرانشون
که آقای اسماعیلی که لطف می‌فرمان فرمودن، و الا اون چیزی که من تقدیم کردم اصلا به لحاظ عرض می شود که کمیت و مقدار هیچ قابل ذکر نبود. فقط عرض کردیم، فقط به نام حضرت زهرا سلام الله علیها که می‌خوام بگیم واقعا عیده، واقعا عیده تولد حضرت زهرا. تو اصلا بذار این روایت رو بگم. روایت دارد به این که روز قیامت خطاب میشه به حضرت زهرا، خدای متعال خطاب میشه که هر کسی حتی یه لیوان آب به کسی داده باشد به محبت زهرا، حضرت میبردش به محبت. یعنی چی؟ یعنی میگه که این لیوان آبو بفرمایید، اینو میدم به خاطر اینکه شما شیعه حضرت زهرا هستی، تشنه هستی، میدم دستتون. همین دیگه. حالا شما تصور کنید که جشن میگیره، مراسم میگیره، عظمت، شکوه، تعظیم شاعر، اینا خیلی ارزش داره.
بله خیلی ممنونم.
مقدار مهم نیست،
درست، کمیت مهم نیست، خلاص خیلی نه. این کیفیت و اون اخلاص و اون مناسبت و اینکه بالاخره بزرگ بداری مهمه. خانم هاشمی برام فایل صوتی فرستادن، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. ببخشید یه سوال شرعی داشتم که آیا شیر دادن به بچه موقع نماز خوندن باعث بطلان نماز میشه یا خیر؟ خیلی ممنون، دستتون درد نکنه.
خیلی ممنونم، انشالله جواب میدیم. آقای کرمی روی خط ارتباطی برنامه هستن. آقای کرمی سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفهمید آقا جون.
وقتی که یک شیء نجس رو داریم میشوریم، این آبایی که ازش در واقع پخش میشه، اینا حکمش چطوریه در واقع؟ بعضی وقتا مثلا قابل چیز نیست، تشخیص نیست که ببینم مثلا قسمتی از نجاست داخلش قاطی شده یا نه. ممنونم.
چشم، جواب میدیم انشاءالله، خدا نگهدارتون باشه. خانم هاشمی پرسیدن استاد کسی مشغول نماز، مثلا خانم میخواد نماز بخونه یا داره نماز میخونه میخواد به بچه‌م شیر بده، میشه؟
صورت نماز رو به هم نزنه هیچ اشکال نداره. یعنی جوری باشه که وقتی کسی نگاه میکنه بگه که این داره نماز میخونه، نگه که نه با این کجاش نماز میخونه. مثلا داره تشهد میخونه، بچه‌م داره گریه میکنه، خب چه اشکالی داره؟ شما اصلا تصریح شده ها، تو تمام احکام تصریح شده. حضرت امام دقیقاً اینو توی کتاب شریف تحریر الوسیله آوردن که خانم وقتی که تشهد داره میخونه بعدم اینو بچه گریه میکنه، تشهدش رو میخونه، اینا بچه رو زیر چادر بگیره که سینه مادر پیدا نباشه، چادر میگیره و هم شیرش میدن. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، هیچ اشکال نداره. یه نکته رو باید رعایت بکنه که اخیراً همین رو استفتا کردن، خیلی جالبه، مقام معظم رهبری این رو اضافه کردن و اون این است که بچه‌ای رو که در بغل میگیره اگر واقعاً یقین داشته باشه، پوشک داره دیگه،
آره،
یقین داشته باشه که این بچه الان فرض بفرمایید مدفوع کرده، عین نجاست هست، این همراه وقتی میشه با نمازگزار بهش میگن محمول نجس. محموله، لباس شما پاکه، بدنت هم پاکه، ولی الان چی رو داری حمل میکنی؟ نجس را، عین نجاست. اگه یقین داشته باشه این رو ایشون احتیاط میکنن، میگن این نماز رو دوچار اشکال میکنه.
ولی اگر مثلا بچه ادرار کرده پوشکش خیسه، این
پوشکش خیس عین نجاست نیست،
خب اونم محموله دیگه، یعنی اون پوشک الان پره.
اگر یقین داشته باشه که خیس عین اون ادرار باشه، بله، مشکله. ایشون احتیاط
درسته. یه نکته هم باید دقت بکنن، چون ممکنه موقع شیر دادن بدنشون هم نباید در واقع
عرض کردم اینو.
آره دیگه.
اینو تاکید کردم، گفتم دیگه زیر چادر میگیره که بدنش پیدا نباشه.
درست. آقای کرمی هم سوالشون در مورد غساله بود دیگه، یعنی اگر که آره آبی بپاشه به چیز نجس، مالا چه خودمون این نجسه باشه همراش یا نباشه، هر دو مورد رو بفرمایید.
اصطلاحاً اون آبی که ترشح میکنه هنگام شستن یه شیء نجسی، اصطلاح بهش میگن غساله، بهش میگن غساله نجس. سوال، آیا غساله نجس نجس است یا نه؟ متفاوت. شما یه وقت است که شیء نجس رو با آب قلیل میخواید بشورید، با آب این لیوان. شیء چیه؟ دستتونه. مثلا فرض کنید خونی شده بود، خب میخواد بشورید، البته عین نجاست رو برطرف کرد، میخواد آب بریزی. این آبی که از این دست میریزد میشه غساله. این آب لازم الاجتنابه، باید اجتناب بکنید.
یعنی چه اجتناب؟
نجسه. باید اجتناب بشه، به لباستون نریزه، به جایی نریزه. لذا برید این دست رو یه جایی بگیرید، مثلا توی فرض کنید که سینک دستشویی، مثلا اونجا بگیرید که جایی نه.
سینک هم نجسه؟
بله دیگه. و بعد شیر رو باز بکنید مثلا اونجا پاک.
اگر قلیل باشه.
اگر قلیل باشه. لذا لیوان ما نشون دادیم، گفتیم.
آره.
اما یه وقت هست که نخیر شیر رو باز کردی زیره. شیر دستشویی هست. شیر. این دیگه آب قلیل نیستش که، این آب لوله است، وصل به آب شهره. آب کر. منبع شهر. دیگه اونجا هر چی ترشح بکنه پاک.
غساله با آب کر قطعا همه
غساله آب کر پاکه. یه نکته ایشون گفتن.
آره،
گفتن
که ذرات
ذرات نجس لازم نیست فصل ببینم که این ذرات نجس قاطی این غساله شد نشد. مقصد این کجا بیشتر خودشو نشون میده؟ دستشویی.
آره.
یعنی
سرویس بهداشتی.
سرویس بهداشتی که تو لگنه، ممکن اون تو اون ارزشش لگنه دستشویی، اونجا شما وقتی شیلنگو میگیرید خودتون رو تطهیر بکنید، ممکنه حالا ممکنه فرض کنید ذرات نجاست مدفوع باشه و وقتی شیلنگو میگیرید با شدت، ممکنه ها، اونم باز نمیگیم حتما، ممکن از ذراتی از اون مدفوع و ارزشان نجاست همراه آب به شما ترشح بکنه، ولی شما یقین که نداری، که شما چیزی نمیبینی، فقط میبینی که ذراتی از آب به بدنتون پاشید یا به لباستون پاشید. آیا باید فحص کنم اینم ذرات نجاست توشه؟ نه، نیاز به فحص و جستجو نداره.
خب اون آقای علوی که پیام فرستاده بودن، پیام صوتی استاد، سوالشون این بوده که، یعنی دوباره زنگ زدن توضیح دادن،
بله،
معامله دلار با افغانی به صورت مدت دار
اسکاله مشکل نداره؟ مانعی نداره؟ نسیه میشه؟ توضیح بدم دوباره؟
نه آقای حسینی، چیزی که الان دوباره تو گوش من گفتید باز دوباره موضوع عوض شد. دوستان دقت کنن توی تره.
خب چی شد؟
ایشون میگن که دلار رو نگه داره بعدن بفروشه. نه این
اینکه فرق کرد.
نه این موضوع این نیست. اجازه بدید دوستان اتاق فرمان بعد بفرم.
ببینید یه وقت هست نسیه شما میفروشین، مدت دار یعنی دلار رو نگه دارن. دلار رو به شما میفروشن یا پول افغانی رو به شما میفروشن به دلار، منتها نسیه میفروشن، مثلا میگم 6 ماه دیگه دلار رو به من بده. خب چه اشکالی داره؟ چون پول یه جور نیست. اینو من توضیح دادم. پول افغانی و افغانی بفروشد با مدت، این میشود همون قرض، این کلکه، این رباست، این حرامه. میشه قرض در واقع، اسمش رو شما عوض کردی، اسمش رو گذاشتی چی؟ فروش، فروش نسیه. نه اینجوری نیست. اما اگر پولا با هم فرق میکنه ماهیتش، افغانی به دلار، این دو چیز اصلا، این دو چیزه. اگر نسیه هم باشه اشکالی نداره. اگه این مسئله، نمیدونم حالا دیگه موضوع اگر عوض شد چیز دیگه شد بفهم.
باز من یه چیزی دیگه به ذهنم رسید، ممکنه که چون تو ایران هم گاهی هست، مثلا خرید و فروش با فرض کنید دلاره، ولی طرف به تومان و ریال میخواد دریافت بکنه، یا برعکسش به تومانه میخواد با دلار دریافت بکنه. خب. میشه چنین چیزی با قیمت یعنی بیشتر؟
یعنی معنای داره قیمت بیشتر، خلاصه قیمتی داره. دلار فرض کنید 50 تومانه، میخواد اونم چیکار بکنه؟
میخواد به مثلا به پول ایرانی بگیره یا برعکسش.
خب
الان معامله کرده، فرض کنید این دیوان رو الان من خریدم 50000 تومان،
بله.
بعد اینو میگم مثلا 6 ماه دیگه
نسیه میشه دیگه.
آره، ولی به دلار از شما میگیرم.
اب نداره، اگر طرف قبول کنه اشکال نداره، مانعی نداره. ببینید من اینو توضیح بدم، فرما شما رو، بنده یک طلبی از شما دارم 6 ماه دیگه، که چی به من بدی؟ طلب اولیه‌م این است که به شما دلار فروختم، درسته؟
بله.
به پول ایرانی، اینا معلوم شد، نسیم فروختم، درسته؟ یعنی اگر نقد بفروشم الان، مثال داریم حالا می‌ذاریم، شما نگید نقد تعیین کردیم، نه، مثلا اگر نقد بفروشم 50 تومنه، می‌فروشم 6 ماه دیگه پولش بوده 60 تومن، این که اشکال نداره، درست شد؟ خب
همون دلار رو،
همون
مثل جنس میمونه دیگه،
مثل جنس هیچ فرق نمیکنه، به گرونتر میشه نسیه. آره. گرونتر میشه. آره. و 6 ماه دیگه به من باید بدید چقدر؟ هر دلاری 60 تومن. خب حالا میخواد چیکار کنید؟ میخوام عوضش کنم، میگم 6 ماه دیگه به جای هر دلار 60 تومن شما فرض کنید دینار عراقی به من بده،
یا پول ایرانی،
یا پول ایرانی به من بده. نه دیگه، پول ایرانیه، فروختن به 60 تومن ایرانی.
آها خب،
میخوام به جای 60 تومن ایرانی چیز دیگه. اگر شما راضی شدی من شرط کردم، شما میتونید عمل کنید.
درست،
مانعی نداره.
خب ممنونم از شما بچه ها. درست شد بچه ها تا فرمانم اون وسط خلاصه گایی. اما آها، توی یه چیز بس نجس که داشتیم مطرح میکردیم، من یه چیز به ذهنم رسید که نوشتم اینجا. مثلا کسی فرش رو نجس کرده میخواد بفروشه، باید بگه که
نه، نیازی نیست. نه خیر، فرش نیاز نیست، لباس چرا؟ لباس و ظرف.
نماز بخونه مثلا،
لباس و ظرف. خب فرش همش نجس شده؟ یعنی فرش 12 متری تمامش نجسه؟ اینجوری که نیستش که. یه بخشش نجسه، اینو بارها عرض کردیم، بخشی از یک شی مثل فرش اگر نجس شده باشد، شما دست نجس پای نجس هم روش بذارید چون نمیدونید کجاشه، اشکالی نداره، و اون فرش هم بفروشید مانعی نداره.
بله. آقای محمد تقی از افغانستان گفتن در مورد فتوای آیت الله فیاض که نوشتن ربای در اسکناس جاری نیست، لطفاً توضیح دهید. گفتن که اینجا خلاصه مستقیم بعضی ها ربا میخورن.
ربای یعنی چی؟
این جمله شد ربای در اسکناس
یعنی
جاری نیست.
ربا نیست، همینی که عرض کردم، باید پول با پول تفاوت داشته باشه، ولی ربا نیست. مثل اینکه لیوانو به پول فروختیم، فرق نمیکنه، دلار رو فروخته به پول افغانی، این ربا درش نیست، چون دو جوره. ببین آخه این خیلی بحث تخصصیه، این ربا نمیشه، چون ربا در قرضه. قرض چیه؟ قرض این است که پولی که میدی همون رو میخوای بگیری، پول ایرانی پول ایرانی یا پول افغانی. لذا من عرض کردم، شما اگر پول افغانی را فروختی به چی؟ به پول افغانی. چجوری؟ نسیه. این میشه ربا، کلکه، این میشه قرض.
خب هم
اینجا ایشون نمیگن که ربا نیست، اینجا ربا.
ایرانی رو مثال بزنیم، فرض کنیم که
5 میلیون به شما میفروشم الان.
نه من 5 میلیون از شما قرض میگیرم.
خب
عرض کنم که میگم 3 ماه دیگه این رو به دلار به من بده.
خب
درسته، اشکال نداره
این؟ نه، شرط میکنه اشکال نداره، هیچ مانعی نداره که به دلار میگیرم.
مثلا حساب میکنه میگه این مثلا 100 میلیون اینقدر دلار میشه، شما 6 ماه دیگه اینقدر دلار به من بده.
نداره، اگر قبول کرد اشکال نداره، مانعی نداره. ولی اگر گفتم 5 میلیون شما 3 ماه دیگه 6 میلیون به من بده. و 6 میلیون اومدم چیکار کردم؟ گفتم 6 میلیونه 3 ماه دیگه مطابق فلان مقدار دلار میشه، بعد اینقدر دلار به من بده. یعنی دلار چجوری؟ دلار 6 میلیون
پیدا کرده پول ایرانی مثلا.
و الا اگر گفتم که نخیر 5 میلیون من الان به شما میدم، 5 میلیون الان میشه مثلا فرض کنید چقدر؟ مثلا 100 دلاره. مثلا میگم 100 دلاره. شما 3 ماه دیگه 100 دلار به من بدید. یبلد.
خب در خصوص بازی مافیا که مافیا که حالا پخش هم میشه اینها، دیدنش اشکال نداره؟ من هنوز ذهنم توی اون
دیدنش اشکال نداره. به خاطر اینکه اون غیبت است که شنیدنش حرامه. مثل
دروغ یا
نه اینا شنیدنش حرام نیست. بله، این که بگیم که خب حالا این شد الان مجلس گناه دیگه، اینا دارن دروغ میگن اینجا. تو اینو بعضی از آقایون گفتن که شرکت در مجلسی که در اون مجلس گناه میشود جایز نیست،
یا دارن ترویج میکنن یا اینجوری،
یا ترویج هم میکنن مثلا، که این بازی واقعا اگر من عرض کردم الان استفتاءاتش پیش من هست، وقتی بازی مشکل پیدا کرد، این که هی تکثیرش کنیم و ترویجش کنیم و هی تو مهمونی ها، وقتی اینم کار صحیحی نیست.
خب اینم در واقع میشه گفت به نوعی رسانه اینجا خیلی نقش داشته، و خب از یکی از این شبکه‌های تلویزیونی شروع شد پخش، هرچند قبلا هم بوده در جای دیگه.
البته الان ظاهرا تلویزیون پخش نمی‌کنه.
چرا؟ بله، همین الان دیشب من دیدم که داره پخش می‌کنه. بله،
من چون خیلی نمی‌بینم.
آره، من حالا داشتم سرچ می‌کردم، در واقع دیدم که یکی از شبکه‌ها داره این رو پخش می‌کنه، با هر بارم با سبک و سیاق جدید و دکور جدید.
حالا شما که خودتون تو صدا و سیما هستید، من این استفتار برای شما می‌فرستم؟
نه، من حتما این رو پیگیری خواهم کرد، چون من تا به حال خودم تا حالا نمی‌دونستم در مورد این فتوا نشینده بودم. حتما با مسئولین، حالا ما قم هستیم ولی قطعا با تهران در ارتباط هستیم، حتما این نکته رو بهشون می‌رسونیم، چون مدیر شبکه نسیم از دوستان صمیمی ماست و الان تو همون شبکه هم داره در واقع پخش میشه. من حتما این فتوا رو براشون ارسال می‌کنم. خیلی متشکرم از شما
حاجی
وحیدپور حضوری فرمودید.
ما دعا کنید امشب واسه شب ولادت و خدای متعال ایدی داده به پیامبر عظیم شان اسلام. ما هم ایدی می‌خوایم دیگه انشالله. ما هم از خدا ایدی می‌خوام، از پیغمبر ایدی می‌خوام. انشالله به هممون ایدی بده ظهور امام زمان.
الهی آمین. خیلی ممنون. انشالله در قیامت حضرت مادر دستمون رو بگیره، با خودش به بهشت ببره که وعده ایشون هست و انشالله این اتفاق خواهد افتاد. ممنونم که امشب هم با ما بودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في كل صاع وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.